دیتر رینار، رومیان، درس و دهم.
رومیان ساعت 8:23 منفی 9:16. 2024 کریک کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه دهم در مورد رومیان ساعت 8:23 منفی 9:16 است. ما به فصل 8 رومیان و نحوه عملکرد روح خدا در زندگی ما نگاهی انداخته ایم. در واقع رومیان 7:1 باب است، کاملا درونگرایانه. من، مال من. باب شکست. این فصلی از جسم است. رومیان 8 بیش از هر فصل دیگری در کتاب مقدس به روح القدس اشاره می کند. این فصلی است درباره فراتر از فاتحان بودن، فصلی از پیروزی قاطع برای کسانی که در روح هستند، برخلاف کسانی که در جسم هستند. یعنی کسانی که روح خدا در آنها کار می کند، نه اینکه صرفاً به خودشان متکی باشند. خب، جلسه قبل را با صحبت در مورد ناله کردن و معنای آن در متن رومیان 8 تمام کردیم، اما این موضوع کتاب خروج را نیز تداعی می کند. بنابراین در این مرحله می‌خواهم در مورد خروج جدید در رومیان 8 صحبت کنم، زیرا در چندین مورد به اون اشاره شده است. خب، من خیلی از این چیزها را سالها پیش در مقطع کارشناسی از استاد راهنمایم بنی اکر یاد گرفتم، اما دیگران این را تا حد زیادی بیشتر از آنچه ما در گذشته انجام داده ایم توسعه دادند. اما فکر می‌کنم واضح است که اینجا توهمات پیچیده وجود دارد. پیامبران از یک خروج جدید صحبت کردند. در هوشه فصل 2 آمده است، تو را به بیابان می کشانم و همانطور که در بیابان کردم تو را به عقد خودم در می آورم. و در هوشه فصل 11، خب وقتی اسرائیل جوان بود او را دوست داشتم. از مصر پسرم را صدا زدم و با محبت به آنها غذا دادم، اما آنها گوش ندادند. و بنابراین من دوباره آنها را خواهم فرستاد، اما این بار نه مصر، بلکه آشور پادشاه آنها خواهد بود. اما آنگاه صدای خدا با عشقی شکسته می شود و می گوید، ای افرایم، چگونه می توانم این کار را با تو انجام دهم؟ چگونه می توانم تو را مانند شهرهای دشت کنم که نابودشان کردم؟ آنها در خشم من واژگون شدند و من آتش را بر آنها روشن می کنم. در عوض قلب من در درونم واژگون شده است و تمام شفقتهای من، قلب من با من واژگون شده است. تمام شفقت من شلهور شده است و من شما را فرا خواهم خواند و پسرانم لرزان از غرب خواهند آمد. آنها لرزان مانند پرندگان از سرزمین آشور، مانند کبوتران از سرزمین مصر خواهند آمد. و آنها دوباره قوم من خواهند بود. او از یک خروج جدید صحبت می کند که در آن قوم خود را به سرزمینشان باز می گرداند. این موضوع را در اشعیا فصل 11 می بینید. این بزرگ راه که به صهیون باز می‌گردد و پیام‌آورانی که این موضوع را اعلام می‌کنند، چیزی است که بعداً در رومیان خواهیم دید. و اشعیا فصل 40 در آیه 3، برای خدای ما در بیابان شاهراهی آماده کنید که در هر چهار انجیل به یحیی تعمید دهنده نسبت داده شده است. جامعه فرماندهی آن را به خود نسبت داد. آنها انتظار یک خروج جدید را داشتند. این خروج جدید همچنان در یهودیت اولیه مورد انتظار بود. خب، در رومیان 8 او از چگونگی هدایت ما توسط روح صحبت می کند، همانطور که اسرائیل در بیابان توسط ستون آتش و ابر هدایت شد. در باب 8 آیات 14-16 از فرزند خواندگی خدا صحبت می کند. و دوباره در آیه 23 به کمال آن رهایی بدن ما، میراث ما، همانطور که اسرائیل مشتاقانه منتظر میراث خود در سرزمین موعود بود، ساعت 8:17 اشاره دارد. این آیه از ناله به دلیل اسارت صحبت می کند. در خروج فصل 2 آیات 23 و 24 آمده است که اسرائیل به دلیل اسارت خود آه کشیدند و خدا آه آنها را شنید. و این همان است. خب، اینجا همان کلمه یونانی همریشه است که در آن آنها ناله می کردند و خدا ناله هایشان را به خاطر اسارتشان شنید. و بنابراین ما اینجا ناله می کنیم چون بدن ما هنوز در این دنیا در بند فساد است. خب، فساد به معنای فلورا، همانطور که گاهی در منابع یونانی برای چیزی مثل آنتروپی استفاده می شد، مثلا اینکه چیزها از بین می روند، بدنها تجزیه می شوند و غیره. ما ناله می کنیم که از آن اسارت فساد پذیری رها شیم تا زمانی که فنانا پذیر شویم، از جای دیگری در پولس وام می گیریم و مشتاقانه منتظر رستگاری بدن خود هستیم. باز هم این می تواند زبان خروج رومیان ساعت 8:23 دقیقه باشد. اما ما هنوز این تجربه را کامل نکرده ایم. بسیاری از پدران اولیه کلیسا مانند جاستین، به خصوص وقتی که با تریفو گفتگو می کند، بسیاری از پدران کلیسا و برنابا و دیگران، برنابای دروغین، بسیاری از پدران کلیسا برای توضیح اینکه چگونه باید ظهور اول و ظهور دوم وجود داشته باشد، تلاش زیادی می کردند. می دانید، آنها به دو بز در لاویان 16 و غیره نگاه می کردند. اما فکر می کنم پولس هم اینجا این رو می گه چون قوم خدا از مصر بیرون رانده شدند. اما بعد یک دوره موقت وجود داشت که آنها در بیابان بودند قبل از اینکه به سرزمین موعود بیایند. رستگاری آنها در دو مرحله اتفاق افتاد. و برای پولس نیز در دو مرحله اتفاق می افتد. این از قبل است، هنوز نه. در فصل ساعت 8:23 دقیقه، پولس می گوید ما اولین میوه های روح آپارتاید را داریم که معنایی بسیار شبیه به زمانی دارد که او در مورد پیش پرداخت روح صحبت می کند. اولین میوه ها فقط وعده برداشت آینده نبودند. این آغاز واقعی برداشت بود، اولین بخش برداشت که به خداوند تقدیم می شد. بنابراین، وقتی او از ما به عنوان کسی که اولین ثمرات روح را دارد صحبت می کند، ما پیش زمینه ای از جهان آینده داریم. این بدان معنا نیست که ما در این دنیا رنج نمی بریم. ما هنوز منتظر رستگاری بدنهای من هستیم، اما به این معنی است که خدا به شکلی چشمگیر در ما کار می کند. اونقدر این را در عهد جدید می‌بینیم که می‌تواند مانند این ایده باشد که جهان باید بتواند به ما نحوه رفتار ما با یکدیگر، نحوه پرستش خدا، نحوه زندگی ما در رابطه پیمانی با یکدیگر نگاه کند. جهان باید بتواند به ما نگاه کند و پیشنمایشی از بهشت یا جهان آینده را تصور کند. پولس در جای دیگری در اول قرنتیان ساعت 15:20 دقیقه از این استفاده می کند، جایی که از مسیح به عنوان اولین ثمره رستاخیز از مردگان صحبت می کند. روزی همه مردگان، حداقل همه صالحان، با هم زنده خواهند شد. و آنگاه ما پیش درآمدی از آن را در عیسی خواهیم داشت. به همین دلیل است که صدوقیان، فریسیان را به خاطر اعتقاد به رستاخیز آزار و اذیت نکردند، اما در اعمال رسولان 4، آیه 2 به گمان من آمده است که آنها رسولان پترس و یوحنا را دستگیر کردند زیرا آنها در عیسی رستاخیز از مردگان را موعظه می کردند، نه صرفاً به عنوان یک امید نظری برای آینده، بلکه به عنوان چیزی که از قبل در تاریخ نفوذ کرده است، به زبانی که از جورج لاد وام گرفته شده و توسط گوردون فی و بسیاری دیگر توسعه یافته است. بنابراین اولین ثمرات روح با در نظر گرفتن آینده‌ای که به زمان حال نفوذ می کند، فکر می کنند. شما این ایده را در جای دیگری دارید. شما اون را در جای دیگری در رومیان دارید، مانند رومیان ساعت 12:02 دقیقه، جایی که او در مورد اینکه به معنای واقعی کلمه با این عصر مطابقت نداشته باشید، بلکه با تجدید ذهن خود دگرگون شوید، صحبت می‌کند. شما این را در جای دیگری از پولس، قلاتیان ساعت 1:04 دقیقه دارید، مسیح خود را برای گناهان ما فدا کرد تا ما را از این عصر شیطانی کنونی رهایی بخشد. شما اون را فراتر از پولس عبرانیان فصل 6 جایی که میگوید ما از روح القدس چشیده ایم و همچنین از قدرت های عصر آینده چشیده ایم دارید. اما به ویژه در مورد روح به عنوان یک پیشگویی ما در مورد این آهابون پیش برداخت دوم قرنتیان ساعت 1:05 دقیقه و افسسیان 1 و همچنین اول قرنتیان 2 که در مورد اون صحبت کرده ایم. چشمی ندیده، گوشی نشنیده، اما خدا این چیزها را به وسیله روح خود بر ما آشکار کرده است. خب، ما از قبل نه هنوز داریم. ما پیشگویی آینده را داریم. و ما بیشتر این پیشگویی را در فصل 8 آیه 27 می‌بینیم، جایی که پولس از کسی صحبت می‌کند که قلب‌ها و ذهن‌ها را جستجو می‌کند. ما می‌دانیم که او کیست از مزامیر و ارمیا. ما او را از عهد عتیق می‌شناسیم. در واقع ما از این عنوان برای خدا جستجوگر قلب‌ها و ذهن‌ها استفاده می‌کنیم. این عنوان می‌گوید که او ذهن روح را می‌داند. بنابراین روح در ماست. روح القدس مطابق خواست خدا برای ما شفاعت می‌کند. این بدان معناست که خدا قبل از اینکه از او بخواهیم، نیازهای ما را می‌داند. و روح القدس در درون ما این نیازها را به خدا ارائه خواهد داد. روح تنها کسی نیست که برای ما شفاعت می‌کند. روح در درون ماست و برای ما شفاعت می کند. در آیه 34 خواهیم دید که مسیح در پیشگاه تخت خدا برای ما شفاعت می کند. خب، از ما مراقبت می شود. منظورم این است که در مورد حمایت از دعا صحبت کنیم. من واقعا از دعا کنندگان حمایت می کنم. من چند دوست خیلی صمیمی دارم که می دونم واقعا دوست دارن دعا کنند و از آنها می خوام که برای من دعا کنند. و آنها را در جریان درخواست های دعایم قرار می دهم. اما ما واقعا بهترین پشتیبانی ممکن رو در دعا داریم که حتی فراتر از هر کس دیگری است که برای ما دعا می کند. ما خود روح را در درون خود داریم و البته روح در درون آنها نیز به درگاه خدا دعا می کند. و در واقع بله، اگر آنها برای من دعا می کنند و روح در درون آنهاست، این هم عالی است. اما حتی اگر در جایی بیرون هستید و انجیل را در منطقه کاملا منزوی به اشتراک می گذارید، پولس این کار را فقط تحت فشار انجام داد. او این کار را در آتن انجام داد. معمولا کسی را همراه خود داشت. اما شما فقط یک تیم کوچک آنجا دارید. شما توسط افرادی احاطه شده اید که ایسی را نمیشناسند و او را درک نمی کنند. این یک چارچوب فکری کاملا متفاوت است. روح خدا هنوز در درون شماست تا شفاعت کند و خدا حتی در چنین شرایطی هنوز در حال کار است. در فصل 8 آیه 28 می‌بینیم که روح القدس در درون ما شفاعت می‌کند. خدا در زندگی ما در حال کار است. خدا همه چیز را برای خیریت به کار می‌گیرد. این فقط نسخه متنی نیست. احتمالاً فقط این نیست که همه چیز به نفع همه کار می‌کند. اما هر نسخه متنی را که در نظر بگیرید، ایده این است که خدا کسی است که این کار را انجام می‌دهد. خدا همه چیز را به خیریت به کار می‌برد. مثل این است که یوسف به برادرانش گفت، خب، شما قصد بدی داشتید، اما خدا قصد خوبی از اون داشت. خدا آن را به گونه‌ای به کار برد که برای تمام خانواده رهایی به ارمغان آورد و برای مردم مصر، برای مردم کنعان و برای دیگران رهایی به ارمغان آورد. وقتی داوری در اواخر تاریخ در خروج و فتح از راه می رسد، خب، رفاهی که در بلاهای خروج به عقب رانده می شود، رفاهی بود که از ابتدا خدا داده بود. و نوادگان کنعانیان در کتاب یوشع و داوران در واقع نوادگان افرادی بودند که جانشان پیش از آن نجات یافته بود. و در واقع از نظر حق داوری خدا، همه ما از ابتدا توسط او آفریده شده ایم. اما خدا آن را به خیریت تمام کرد. و اغلب خدا چیزها را به روشهایی که ما شاهدشان هستیم، در زندگی ما به خیریت تمام می کند. و من می توانم در این مورد شهادت بدهم. بعضی از عمیق‌ترین تراژدی‌های من توسط خدا به خیریت تبدیل شده‌اند. گاهی اوقات، روشی که او آنها را به خیریت تبدیل می‌کند، مانند دوم قرنتیان 1 است، در شکستگی خودتون، زیرا شما تسلی خدا را در میان شکستگی تجربه کرده اید، می‌توانید دیگران را که شکسته هستند تسلی دهید. ما در یک دنیا با افراد دیگر، افراد شکسته، زندگی می‌کنیم. و ما، مانند آنها، اغلب افرادی شکسته هستیم. و این به ما ارتباطی با آنها می دهد. اما از اونجا که ما فیض خدا را تجربه کرده ایم، می توانیم اون فیض را در بحبوحه شکستگیشان با آنها به اشتراک بگذاریم. اما در نهایت و به نظر من مهمترین چیز در این زمینه، دامنه وسیع به کار بردن همه چیز برای خیر است. زیرا حتی اگر ما در این زندگی زنده نباشیم تا اون را ببینیم، منظورم این است که خدا مرگ مرا به نفع خودش رقم می زند. حتی اگر ما در این زندگی زنده نباشیم تا اون را ببینیم، خیر نهایی برای خیر اهداف خدا در تاریخ است که او در حال انجام اون است. اما این همچنین به نفع ماست، زیرا او میگوید ما بر اساس هدف او فراخوانده شده ایم. و او در ادامه در آیه 29 توضیح میدهد که ما از پیش مقدر شده ایم که به تصویر پسرش تبدیل شیم و جلال یابیم، همونطور که در ادامه توضیح میدهد که وقتی بدنهای جلال یافته خود را داریم و کاملا به تصویر او تبدیل میشویم، این به چه معناست؟ من فکر میکنم که این موضوع به رنج مربوط میشود، به خصوص با توجه به استفاده پولس از همین نوع زبان در فیلیپیان فصل 3، زمانی که پولس میگه اگر ما در مسیح شریک هستیم، با مرگ او نیز شریک هستیم، در رستاخیز او نیز شریک خواهیم بود. و همچنین در جای دیگری از فیلیپیان، جایی که از تبدیل شدن بدن ما به شکل بدن باشکو او صحبت می‌کند. رومیان فصل 8 آیات 29 و 30. در اینجا از نظر بلاغی یک زنجیره یا انجمن‌های خواهران داریم، درست مانند آنچه در فصل 5 دیدیم. او کسانی را که از قبل می‌شناخت، از پیش مقدر کرد. هر که را از پیش مقدر فرمود فراخواند. هر که را خواند عادل شمرد. هر که را عادل شمرد جلال داد. این را می توان به عنوان یک عمل کامل در نظر گرفت. منظورم این است که جلال دادن به بدن ما هنوز اتفاق نیفتاده است. اما اگر از نظر الهیاتی در نظر خدا صحبت شود، به خوبی انجام شده است، زیرا او از قبل ما را از پیش می شناخت. بنابراین می توان آن را این گونه در نظر گرفت. برخی دیگر گفتند، خب، نحوهی کار کرده افعال دوباره به این صورت است که به کل عمل از بیرون نگاه می کند. بنابراین به اون به صورت کامل نگاه می کند، زیرا از بیرون به آن نگاه می کند، نه اینکه یک نکته الهیاتی در مورد اینکه به خوبی انجام شده است، بیان کند. حال، منظور از اینکه خدا از پیش می دانست چیست؟ برخی می گویند که خدا از پیش می دانست که ما را انتخاب کرده است. اما آیا انتخاب خدا اختیاری است یا دلیلی برای انتخاب خدا وجود دارد؟ آیا اصلاً ربطی به ما دارد؟ برخی میگویند خدا ما را از پیش میدانست زیرا او تصمیم ما برای مسیح را از پیش میدانست و بنابراین ما را بر اساس اون از پیش مقدر کرد. آرمینین‌ها بحث‌هایی وجود دارد و من معمولاً دوست ندارم وارد این بحث‌ها شوم. من در هر دو طرف دوستانی دارم و در واقع من با یکی از دوستانم که او هم محقق کتاب مقدس است، یک موضع می گرفتم و من در مورد اون موضع بحث می کردم و او موضع دیگری رو اتخاذ می کرد و ما نمی تونستیم چیزی پیدا کنیم که در مورد اون اختلاف نظر داشته باشیم، زیرا هر دو محقق کتاب مقدس بودیم و هر دو دیدگاه های خود را با آنچه در کتاب مقدس می یافتیم هماهنگ می کردیم. و در نهایت گفتم، خب، شما هم نظر من را دارید. او گفت، نه، تو هم نظر من را داری. بنابراین من معمولاً دیگر با مردم در این مورد بحث نمی کنم، زیرا مردم حتی همه این اصطلاحات را دقیقاً به یک شکل تعریف نمی کنند. اما در این حال، هم کالوینیست ها و هم آرمینین ها معتقدند که خدا باید یک شخص را ترسیم کند. ما در درون خود به سادگی فیض خدا را بدون اینکه خدا ما را لمس کند، نمی پذیریم. همه ما، چه کالوینیست ها و چه آرمینین ها، با این موضوع موافقیم. ما همچنین موافقیم و همه می دانند که ما در این مورد موافقیم که خدا کسی است که باید ما را نجات دهد. این روح اوست که ما را تازه می کند. ما همچنین موافقیم که یک شخص باید تا انتها استقامت کند تا نجات یابد. بنابراین این واقعا بحثی نیست که ما باید وارد آن شویم. بخشهایی از کتاب مقدس وجود دارد، مانند عبرانیان. اگر فقط عبرانیان را تفسیر کنم به نظر شما یک آرمینین به نظر می رسم. اگر فقط رومیان 8، 9، 10 و 11 را تفسیر کنم شبیه یک کالوینیست به نظر می رسم. من فقط سعی می کنم متن را با وفاداری تفسیر کنم. فکر می کنم خدا در واقع آنقدر باهوشتر از ماست که کل تصویر کلی ممکن است کل الهیات کتاب مقدس را در بر بگیرد و اینکه گاهی اوقات ما در مورد جزئیاتی که نیازی به ایراد گرفتن ندارند ایراد می گیریم و اینکه خدا آنقدر حاکم است که می تونه به طور مستقل تصمیم بگیره که به ما مقداری اراده آزاد و مسئولیت انسانی بدهد و اهداف خود را در آن چارچوب عملی کند. طراحی خدا بسیار نفیس است. منظورم این است که خدا مجبور نبود، اگر 6 روز واقعی را در نظر بگیرید، خدا مجبور نبود 6 روز واقعی را برای خلق جهان صرف کند. و اگر آن را 13.15 میلیارد سال در نظر بگیرید، خدا مجبور نبود 13.15 میلیارد سال برای خلق جهان صرف کند. من به دیدگاه دوم تمایل دارم، اما هر دیدگاهی که داشته باشید، خدا می توانست همه چیز را به طور کامل و اونطور که می خواست به وجود بیاورد، درست به همین شکل. او می توانست ما را اونطور که افلاطون فکر می کرد بسازد و اوریجن در واقع فکر می کرد بدن رستاخیزی به شکل کره خواهد بود، زیرا او می گفت این شکل کامل است. گاهی اوقات وقتی زیاد غذا می خورم می ترسم که به اون سمت بروم، اما ما ایده های خودمان را در مورد اینکه چیزها باید کامل باشند داشتیم، اما خدا خلقتی بسیار نفیستر از اون خلق کرده است. ما در طبیعت بدنهای کروی داریم، اما منظورم درختان و برگهای درختان و غیره است. منظورم این است که خدا. به هر حال من فقط در مورد این موضوع خیلی هیجان زده می شوم و گاهی اوقات وسوسه می شوم که موعظه کنم، اما نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. من از متن هیجان زده می شوم، اما همچنین سعی می کنم بگم که این متن بزرگتر از اون چیزی است که گاهی اوقات تخیل ما و کتاب مقدس به اون از دیدگاه آنچه خدا می داند نگاه می کند و گاهی اوقات از دیدگاه تجربه انسانی به اون نگاه می کند و هر دو واقعی هستند. همچنین برخی از فیلسوفان مسیحی در مورد اینکه چگونه خدا همه چیز رو میداند صحبت کردند، اما خدا همچنین در تاریخ عمل میکند و تصمیم میگیرد که در اون سطح با ما همکاری کند. بنابراین میتواند چیزهای مختلف زیادی وجود داشته باشد، اما ما در حال انجام یک بخش خاص هستیم، بنابراین لطفاً درک کنید که من در حال انجام این بخش خاص هستم. من چیزهایی را که ممکن است در متون دیگر مورد تاکید قرار گرفته باشند، نفی نمی‌کنم، فقط بر نکته این متن تاکید می‌کنم و مرتباً موارد را مشروط می‌کنم، هرچه که معمولاً در موردش صحبت می‌کنم، اما تقدیر به متن مربوط می‌شود. در فصل 9 آیات 11 و بعد از آن، خدا یعقوب را قبل از تولدش برگزید. نکته متن در رومیان 9 این است که خدا موظف نیست بر اساس قومیت انتخاب کند. خب، پولس اینجا روی این موضوع تمرکز کرده است. اینجا خیلی روی مسائل مربوط به مسئولیت یا انتخاب انسان تمرکز نکرده است، چون این چیزی نیست که او روی اون تمرکز کرده باشه، اما این موارد ممکن است در زمینه‌های دیگر ظاهر شوند. بنابراین خوب است که ویژگی‌های مکمل را تشخیص دهیم و وقتی کل الهیات خود را می‌سازید، تمام قسمت‌ها را در نظر بگیرید. بسیاری از ما واقعاً در درک برخی از قسمت‌ها خوب هستیم و چیزها را با هم جور در نمی‌آوریم. رومیان 8 آیه 31، اگر خدا با ماست، کیست که بتواند علیه ما باشد؟ و این تکرار مزمور 118 آیه 6 است که بخشی از غذای حلالی است که در ایام عید فصح استفاده می‌شد. مزامیر 113 تا 118، خداوند با من است، از آنچه کسی با من خواهد کرد نخواهم ترسید. و در ترجمه سپتواجینت این موضوع کمی متفاوت از عبری بیان شده است. خداوند یاور من است، من از کاری که کسی با من خواهد کرد نخواهم ترسید. در هر صورت او اینجا زبان مزامیر را تکرار می کند. او در سراسر متن فقط آیات کتاب مقدس را تکرار می کند. پولس سرشار از آیات کتاب مقدس بود. کتاب مکاشفه که نقل قولهای زیادی از کتاب مقدس ندارد، فقط آن را در همه جا تکرار می کند. بنابراین می توانیم ببینیم که این نویسندگان سرشار از آیات کتاب مقدس، سرشار از کلام خدا بودند. خدا پسرش را دریغ نکرد. آیه 32. بسیاری از مردم در اینجا پژواکی از آنچه آکدا نامیده می شود، یعنی بستن اسحاق، می بینند، جایی که ابراهیم پسرش را دریغ نکرد، بلکه او را تسلیم کرد. نمی دانم که آیا واقعاً این موضوع در اینجا تکرار شده است یا خیر، اما مطمئناً میتونه تصویری از درد و فداکاری قربانی کردن یک پسر به ما ارائه دهد. و هر کدام از شما که پدر هستید، میتوانید بگویید، او، این میتوانه سخت باشد. و خدا پسرش را نجات داد، همون زبانی که در فصل 4، آیه 25، جایی که خدا پسرش را نجات داد، به کار رفته است. و باز هم زبان فرزندخواندگی در مورد عیسی با صمیمیت و محبت با پدر و همچنین نقش بزرگ او استفاده میشود. خب، اینجا تلویحا به معنای عمر است. عمر یک نام یهودی برای چه مقدار استدلال بیشتر بود؟ این نام توسط غیریهودیان نیز استفاده می شود، اما عیسی اغلب هنگام تعلیم از آن استفاده می کند. خب، اگر شما که شریر هستید، به فرزندانتان هدایای نیکو می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما به کسانی که از او بخواهند، هدایای نیکو خواهد داد، یا در لوقا، روح القدس را به کسانی که از او بخواهند، خواهد داد. لوقا ساعت 11:13. خب، اینجا، اگر خدا پسر خودش را دریغ نکرد، بلکه او را برای همه ما فدا کرد، چقدر بیشتر همه چیز را آزادانه به ما خواهد داد. حال این بدان معنا نیست که شما می توانید بدید و بگویید، به یک فروشگاه بزرگ بدید و بگویید، باشه، خدا، من اون و اون را می خواهم. منظور این نیست. احتمالاً همانطور که در ساعت 5:17 آمده است، آنها در زندگی سلطنت خواهند کرد، به این معنی که در زندگی رستاخیز، روزی همه چیز را خواهیم داشت. ما وارث جهان آینده خواهیم بود. همانطور که در فصل 4 و همچنین در فصل 8 گفت، ما میراثی در انتظارمان داریم. و اگر او پسرش را برای ما داد، چه کسی قرار است در مقابل ما بایستد؟ چه کسی ما را متهم خواهد کرد؟ او در فصل 8 آیات 33 و 34 به چند روش مختلف میگوید. خب، ایده اتهام، یهودیان شیطان را به عنوان یک متهم کننده میشناختند. شما این را در مورد حساتان، دشمن در ایوب 1:2 دارید، جایی که او ایوب را در حضور خدا متهم میکند و سپس بیرون میرود و ایوب را هر کاری که بتونه انجام دهد، رنج میدهد. در زکریا فصل سوم شیطان را می‌بینید که نزد کاهن اعظم یوش می‌آید و او را متهم می‌کند. و سپس خداوند به جای آن فرشت‌هایی را می‌فرستد تا در حمایت از یوش صحبت کند. خب، شیطان به عنوان یک متهم ظاهر می‌شود. و این هنوز در عهد جدید است که در مکاشفه فصل 12 آیه 10 در مورد آن می‌خوانیم، جایی که شیطان یک متهم است و متهم کننده برادران و خواهران از بهشت رانده می‌شود. او به پایین رانده شده است تا دیگر نتواند آنها را متهم کند. و برداشت من از این موضوع در مکاشفه بحث برانگیز است. برداشت من از مکاشفه 12 این است که کودک به آسمان برده شده است. این عیسی است که به آسمان برده شد تا با عصای آهنین در برابر تخت خود بر ملت‌ها حکومت کند. و در آن زمان وقتی که او برای حکومت بر ملت‌ها برده شد و در برابر تخت خدا قرار گرفت، او شفیع ماست. جایی برای متهم کننده در آسمان باقی نمی ماند. او دیگر نمی تواند ما را متهم کند. و به همین دلیل است که مؤمنان توانستند با خون بره و کلام شهادت خود بر او غلبه کنند و جان خود را تا سر حد مرگ دوست نداشته باشند. خب در اینجا شیطان نمی تواند ما را در حضور خدا متهم کند. و سنت یهودی بر نقش شیطان به عنوان متهم کننده، وسوسه کننده و فریب دهنده تاکید داشت. شما قبلاً در عهد عتیق با متهم کننده و وسوسه کننده روبرو بودید، اما در ادبیات یهودی به تفصیل شرح داده شده است. و بعدها خاخام‌ها در واقع گفتند که شیطان ما را در برابر عرش خدا، روز و شب، هر روز به جز روز کفاره، متهم می کند. و یکی از دلایلی که روز کفاره را حذف کردند این بود که سال 365 روز دارد. و گفتند ارزش عددی نام شیطان در زبان عبری 364 است. بنابراین باید می فهمیدید که با روز آخر چه کار کنید. اما از آنجا که عیسی شفیع ما در برابر پدر است، شیطان نمی تواند ما را در برابر پدر متهم کند. او ممکن است بیاید و سعی کند خودمان را متهم کند، اما دیگر نمی تواند ما را در برابر پدر متهم کند. و بنابراین او می گوید چه کسی می تواند برگزیدگان خدا را متهم کند. خب، ما از متن می دانیم که برگزیدگان ما هستیم. اینها ما هستیم که در مسیح هستیم. اشعیا 50 آیات 8 و 9. او زبان ترجمه یونانی عهد عتیق را تکرار می کند که چیزی شبیه به این است. اگرچه من کمی از آن صرف نظر می کنم. کسی که مرا توجیه می کند نزدیک است. چه کسی مرا قضاوت می کند؟ و چه کسی مرا قضاوت می کند؟ بنگرید خداوند به من کمک می کند. چه کسی به من آسیب خواهد رساند؟ و بنابراین ما زبانی مشابه با آنچه در آیات ساعت 8:33:34 آمده است داریم. چه کسی میتواند برگزیدگان خدا را متهم کند؟ این مسیح است که عادل میکند. این خداست که عادل میکند. پس چه کسی میتواند ما را متهم کند؟ و اینجا او میگوید که خداست که عادل میکند، درست مانند اشعیا 50، این خداست که عادل میکند. و او میگوید به این دلیل است که مسیح مرد. مسیح که برای ما مورد همان کسی است که برای ما شفاعت می کند. او از ما دفاع می کند. و شما نمی توانید تصور کنید که مسیح که در اطاعت از پدر جان خود را برای ما فدا کرد، قرار است در برابر پدر پرونده ما را ببازد. نه، وقتی مسیح برای ما شفاعت می کند، لازم نیست نگران محکومیت یا گناه باشیم، همانطور که در فصل 8 و آیه 1 می گوید. هیچ محکومیتی برای کسانی که در مسیح عیسی هستند وجود ندارد. حال دوباره به خاطر داشته باشید، مانند اول یوحنا که این تناقض را با این واقعیت که روح او نیز در درون ماست تا به ما کمک کنه تا آنچه را که خدا را گرامی می‌داره انجام دهیم، متعادل می‌کنه. در دوران باستان، گاهی اوقات افرادی بودند که از خودشان دفاع می‌کردند، اما اغلب افرادی بودند که به عنوان شفیع و مدافع از طرف آنها دفاع می‌کردند. کلمه یونانی برای آن به طور خاص پاراکلتوس، پاراکلیت است. و شما همچنین می توانستید مدعیانی داشته باشید. در این دوره در دادگاه‌های روم همیشه کسی نبود که از شما دفاع کند. اما در مورد صحبت علیه شما معمولاً پرونده‌ها به این شکل آغاز می‌شدند. در شرایط عادی کسی شما را به چیزی متهم می‌کرد. اما ما یک شفیع داریم. در زبان اول یوحنا یک پاراکلتوس در حضور پدر داریم. ما یک مدافع نزد پدر داریم. و این همون چیزی است که اینجا هم می‌بینیم. اینکه عیسی کاهن اعظم در آسمانها پس از رتبه ملکی صدق در زبان عبرانیان باشد به چه معناست؟ حال وقتی در مورد پیشینه صحبت می‌کنم، مثلا وقتی تفسیر پیشینه را نوشتم، عمدتاً بر پیشینه خارج از کتاب مقدس، به ویژه خارج از عهد جدید برای عهد جدید تمرکز می‌کنم، زیرا فرض می‌کنم که مردم عهد جدید را خودشون می‌دانند. با این حال، وقتی سعی می‌کنیم متن را به طور کامل توضیح دهیم، منظورم این است که بخشی از پیشینه، بخشی از نزدیکترین پیشینه، علاوه بر الهیات عهد عتیق، پیشینه مسیحیت اولیه است. آنچه می‌دانیم عیسی تعلیم داده است، آنچه می‌دانیم پیروانش به اون اعتقاد داشتند. این بخشی از جنبشی بود که این نامه‌ها از آن پدید آمدند. این انکار نمی‌کند که تأکیدات و نویسندگان مختلفی وجود دارد، اما می‌تواند به ما کمک کند تا از آن زمینه کامل‌تر بهره ببریم. از آنجایی که من این کار را می‌کنم، فکر کردم بهتر است به آن اشاره کنم. ببینید، خطر از قلم انداختن همین است. من عاشق کل کتاب مقدس هستم. اما به هر حال، در رومیان فصل 8، آیات 35 تا 39، ما اینجا یک ساختار کیاستیک داریم. ما در مورد آن در فصل 2 صحبت کردیم. ما آن را اینجا هم داریم. هیچ چیز نمیتواند مؤمنان را از عشق مسیح جدا کند. آیه 35 الف، همچنین در آیه 39، هیچ چیز نمیتواند مؤمنان را از عشق خدا در مسیح جدا کند. سپس او فهرستی از رنج‌ها را در ساعت 8:35 دقیقه و در ساعت 8:38 دقیقه و ساعت 8:39 دقیقه الف ارائه می‌دهد. و سپس در میانه نکته اصلی را بیان می‌کند که همیشه در مورد تواطع صادق نبود، اما به نظر می‌رسد در اینجا وجود دارد. مؤمنان کاملاً پیروز می‌شوند. حالا یا کلمه نیکه به معنای غلبه کردن است و بعد با هیپر تشدید می شود، مثل اینکه ما بیش از حد پیروز می شویم، ما به طور قاطع پیروز می شویم. قطعا ما پیروز می شویم. فصل 8، آیات 35 و 36، فقط برای اینکه نگاهی به برخی از این مشکلات بیندازیم. برخی از اینها مشکلاتی بودند که در واقع ایمانداران رومی از سر گذرانده بودند. برخی از آنها مشکلاتی بودند که پولس از سر می گذراند و برخی از این چیزها مشکلاتی بودند که آنها قرار بود با آنها روبرو شوند. برای مثال، قحطی. ممکن است پولس این موارد را به طور تصادفی فهرست کرده باشد، اما ما می دانیم که قحطی در طول سالهای امپراتوری کلودیوس، امپراتوری و بخشهای مختلف آن را فرا گرفت. در واقع این قحطی زمانی که پولس آنجا بود، قرنطس را تحت تأثیر قرار داد. ما می دانیم که او چه زمانی آنجا بوده است، زیرا او زمانی که گالیو فرماندار بود، آنجا بوده است، و گالیو فقط حدود یک سال فرماندار بود، زیرا بیمار شد. این امر همچنین بر روم تأثیر می گذاشت، زیرا کلودیوس در واقع در خیابانها مورد هجوم جمعیت قرار می گرفت، زیرا قلعه کافی برای توزیع وجود نداشت. رویه رومی ها این بود که از نظر قلعه تولید شده در مصر و شمال آفریقا مالیات بسیار سنگینی وضع می کردند، به طوری که گاهی اوقات کودکان در مصر از گرسنگی می‌مردند یا از سوی تغذیه می‌مردند، زیرا قلعه کافی برای توزیع وجود نداشت. اما روم رایگان غذا می‌خورد، چون هر ماه یک مسابقه غلات برگزار می‌شد که در آن غلاتی را که به آنجا هم می‌شد بین مردم تقسیم می‌کردند. روم در واقع ناوگان را کنترل نمی‌کرد. به اون معنا یک ناوگان تجاری نبود، اما توسط تاجران اداره می‌شد. اما روم قطعاً از این موضوع استفاده می‌کرد و پول خوبی هم بابت اون می‌داد، مخصوصاً در زمستان که دریانوردی در اونجا خطرناک بود. بنابراین هر زمانی که غذای کافی برای همه جا وجود نداشت، شورش‌هایی در روم رخ می‌داد. روم بزرگترین شهر در دوران باستان مدیترانه، حدود 1 میلیون نفر جمعیت داشت و هیچ راهی برای حمایت از آن فقط بر اساس مناطق دورافتاده وجود نداشت. آنها مجبور بودند غلات زیادی را با کشتی وارد کنند و بنابراین قحطی یک نگرانی دائمی برای روم بود. اگر آنها خواهان ثبات در امپراتوری بودند، مطمئناً خواهان ثبات در پایتخت امپراتوری بودند که امپراتور در آن زندگی می‌کرد و سنا در آنجا بود و غیره. وقتی او از برهنگی صحبت می‌کند، کلمه‌ای که ما اون را برهنگی ترجمه می‌کنیم، نه تنها در اینجا، بلکه در متون دیگر، برهنگی همیشه به معنای کاملاً بدون لباس نیست، بلکه به معنای لباس بسیار بد است. همسر من وقتی به مدت 18 ماه در اواخر اون زمان پناهنده بود، منظورم این است که تمام لباسهایش پاره شده بود. او فقط لباسهای کهنه داشت. و در مصر از آنچه از پاپیروس ها می توانیم بفهمیم، یک فرد معمولی فقط یک شنل داشت. می دانید، وقتی آن را می شویید یا دوباره می دوزید، چه می پوشید؟ بنابراین بسیاری از مردم از این چیزها رنج می بردند. در واقع در مورد قحطی، برخی تخمین زدند که در هر زمان معین، نیمی از مردم امپراتوری یا بیش از نیمی از مردم امپراتوری در معرض خطر گرسنگی یا سوء تغذیه بودند. نه اینکه آنها گرسنگی می کشیدند یا از سوء تغذیه می مردند، برخی این کار را می کردند، اما اگر سیستم حمایتی، شبکه‌های خانواده و دوستان و راه‌های مختلف تهیه غذا از بین می‌رفت، آنها از گرسنگی می‌مردند. می‌توان در مورد ارقام دقیق بحث کرد، اما بسیاری از مردم بسیار بسیار فقیر بودند، نه فقط نسبتاً فقیر، بلکه بسیار بسیار فقیر. او همچنین در اینجا از شمشیر صحبت می‌کند. و ما می‌توانیم به آن فکر کنیم، اگرچه این اغلب استعاره‌ای برای جنگ در انبیای عهد عتیق بوده است. اما می توانیم در اینجا احتمالاً به جزگلیدی فکر کنیم که در رومیان 13:4 نیز در مورد اون می خوانیم، جایی که روم حق شمشیر را دارد. آنها حق مجازات اعدام را اعمال می کردند. بنابراین مانند یعقوب، برادر یوحنا در اعمال رسولان فصل 12 یا مانند یحیی تعمید دهنده در مرقس فصل 6 روم حق شمشیر دارد. مأموران روم حق شمشیر دارند. و بنابراین حتی اگر با مرگ روبرو شویم، و در این مرحله پولس از بحث خارج می شود، زیرا واقعا می خواهد این نکته را در مورد رنج دیدگان بیگناه در مزمور 44 آیه 22 به طور کامل بیان کند. مضمون اون این است که بگوییم خدایا ما چه کار کرده ایم؟ ما رنج می کشیم، ما بیگناهیم. ما می توانیم به دلایل مختلفی رنج بکشیم. گاهی اوقات این قضاوت است، معمولاً قضاوت‌های شرکتی در مورد جوامع یا جهان به طور کلی، فقط برای جلب توجه ما، برای دور کردن ما از قضاوت بزرگتر زندگی ابدی بدون او که مردم انتخاب می‌کنند. اما در این زمینه و اغلب، شاید، خب، معمولاً، وقتی پولس مؤمنان را خطاب قرار می‌دهد، به نظر می‌رسد اول قرنتیان ساعت 11:30 از این قاعده مستثنی است. شاید عطایای شفا به دلیل عدم تشخیص صحیح بدن مسیح در میان یکدیگر از آنها باز داشته شده است. اما در بیشتر موارد، وقتی پولس از رنج صحبت می کند، مانند رومیان فصل 5، رنج داوری بر ما نیست. ما با رنج روبرو می شویم، اما با اطمینان از عشق خدا با آن روبرو می شویم. حداقل باید این گونه با آن روبرو شویم. خدا ما را دوست دارد. ما امید داریم. می توانیم از این شرایط عبور کنیم چون می دانیم خدا با ماست. و این به معنای آن نیست که ما کار اشتباهی انجام دادهاییم که سزاوار رنج و عذاب باشیم. ما در جهانی زندگی می کنیم که فانی است و درد زایمان را تجربه می کند. و در این مورد به ویژه این شمشیر می تواند به رنجی که مستقیماً از جانب مسیح متحمل شده است اشاره داشته باشد. خب کمتر از 10 سال پس از نوشتن این نامه توسط پولس در روم آتش‌سوزی رخ داد. و می دانید وقتی مشکلی پیش می آید چه اتفاقی می افتد؟ فاجعه ای رخ می دهد. معمولاً رهبران سرزنش می شوند. تو باید جلوی این اتفاق رو می گرفتی. و نرون به عنوان امپراتور روم به یه قربانی نیاز داره. و این بعد از این بود که نرون از کنترل خارج شده بود، همونطور که قبلاً گفتم. نرون و احتمالاً تیگلینوس تصمیم گرفتند که مسیحیان قربانی خوبی باشند. یوسفوس میگوید دوست دختر و در نهایت همسر نرون پوپایا سابینا به یهودیان علاقه داشت و همچنین یهودیان جمعیت زیادی داشتند. اگرچه کلودیوس آنها را از روم اخراج کرده بود، اما واقعا نمیتونستید آنها را به خاطر آتش‌سوزی سرزنش کنید و شروع به اعدام آنها کنید. اما جنبش مسیحی مورد پسند بسیاری از یهودیان غیر مسیحی نبود و بسیاری از مردم دیگر نیز از آن خوششان نمیآمد. این یک جنبش اقلیت بود. آنقدر کوچک بود که به راحتی قربانی میشد، قربانی آسانتری نسبت به جامعه یهودیان. بنابراین نرون شروع به سوزاندن مسیحیان زنده برای روشن کردن باغهای امپراتوری خود در شب کرد. از آنها به عنوان مشعل استفاده کرد و آنها را به روشهای دیگر کشت، آنها را به شکل حیوانات وحشی درآورد و در میدان نبرد کشت و غیره. طبق روایات، پترس به صورت وارونه مصلوب شد. پولس در آن زمان اعدام شد. بنابراین کمتر از 10 سال پس از نگارش این متن توسط پولس، این پیام حیاتی است که مسیحیان روم باید آن را درونی کنند. و همچنین هشدار خوبی برای ماست. گاهی اوقات فکر میکنیم خب این فقط میتواند برای دیگران اتفاق بیفتد. نمیتواند برای ما اتفاق بیفتد. یادم میآید سالها پیش، در واقع اواسط دهه 1980 بود و داشتم دعا میکردم و احساس میکردم که خداوند میگه که قرار است کلیسای ایالات متحده را تنبیه کند، قرار است این ملت را داوری کند. و البته میتوان این را خارج از متن نقل کرد. جرمیا رایت از داوری قریب الوقوع بر ایالات متحده صحبت میکرد و او از جناح چپ صحبت میکرد. پت رابرتسون از قضاوت در مورد ایالات متحده صحبت کرد و او از جناح راست صحبت کرد. و آنها توسط مخالفانشان نقل قول و تک تک شدند. بنابراین صحبت از قضاوت درست مانند زمان ارمیا غیر میهن پرستانه تلقی میشود. اما من با خودم گفتم چرا؟ چه اتفاقی دارد میافتد پروردگارا؟ من این را نمیفهمم. و احساس کردم منظورش این بود که ما در این ملت مغرور هستیم. و من با خودم گفتم چطور مغروریم؟ منظورم این است که کلیسا مغرور نیست، نه. اما ما از این جهت مغرور بودیم که از رنج برادران و خواهرانمان در بسیاری از نقاط دیگر جهان خبر داشتیم. و ما در اون زمان طوری رفتار میکردیم که انگار چنین چیزی نمیتوند برای ما اتفاق بیفتد، برای ما اتفاق نخواهد افتاد، چون ما از نظر معنوی از آنها بهترین یا، میدانید، به هر دلیلی خدا به ما آرامش میدهد و اوضاع به همین منوال باقی خواهد ماند. اما من احساس کردم چیزی که او گفت این بود که روزی ما را از چیزهایی که برایشون ارزش قائلیم محروم خواهد کرد تا بتونیم یاد بگیریم که برای اون چه واقعا مهم است ارزش قائل بشیم. و این همون چیزی است که در این متن اتفاق می‌افتد. و در رومیان 13 نیز می‌گوید روز نزدیک است، شب به پایان رسیده، وقت بیدار شدن است. بیایید دیدگاه خدا را بپذیریم. بیایید به چیزها از دیدگاهی ابدی نگاه کنیم. بیایید خودمان را به عنوان بدن مسیح در سراسر جهان ببینیم و اینطور نباشیم که خب من اهل این کشور هستم، من اهل آن کشور هستم. ما یک بدن هستیم. و اگر یک عضو از بدن درد کند، همه ما درد می‌کشیم. و ما می‌خواهیم تمام تلاشمان را برای خدمت به یکدیگر انجام دهیم. دوم قرنتیان 8 و 9 درباره کمک به نیازمندان در اورشلیم صحبت می‌کند. به هر حال، من مدام در حال صحبت کردن هستم. پس اجازه دهید به این متن برگردم. ایمانداران رنج زیادی را تجربه کرده بودند. من در مورد ساختمان‌های آپارتمانی و اینکه چگونه اکثر مردم روم فقیر بودند و مسکن بسیار بدی داشتند برای شما گفتم. و با این حال پولس میگه مهم نیست از چه چیزهایی عبور می‌کنیم، از جمله تمام این چیزهایی که برشمرده است که مجبور نبود فقط با روم انجام دهد، میتوانست این کار را در هر جای دیگری انجام دهد. اما در همه این موارد ما چیزی بیش از فاتحان هستیم. ما به طور قاطع به خاطر کسی که ما را دوست داشت پیروز هستیم. ما می‌دانیم که او ما را دوست داشت. هیچ چیز نمی‌تواند ما را از عشق خدا جدا کند. و این مهمترین چیز است. این چیزیه که هیچ کس نمی‌تونه از ما بگیره. این چیزیه که تا ابد خواهیم داشت. می‌دونم که حتی با وجود خدمت، درگیر این خدمت یا اون خدمت میشم و فکر می‌کنم می‌دونی، باید این کار را انجام بدم. باید این کار را انجام دهم. و یادم میآید یک بار وارد عبادت شدم و همین که وارد عبادت شدم فوراً روح القدس را احساس کردم و احساس کردم خدا به قلبم اطمینان داد، میدانی خوب است که تو این کار را میکنی و خوب است که تو این کار را میکنی و خوب است که تو این هستی و خوب است که تو اون هستی. اما روزی تو دیگر همه اینها نخواهی بود، اما چیزی که همیشه خواهی بود فرزند من است. بنابراین ما اغلب خودمان را با کارهایی که انجام می‌دهیم، حتی کارهایی که برای خداوند انجام می‌دهیم، معرفی می‌کنیم. و این اشتباه نیست. پولس هم خودش را این گونه معرفی می‌کند. اما وقتی ما برای همیشه با خداوند هستیم، چه پولس باشد، چه شما باشید، چه من، چیزی که همیشه خواهیم بود، چیزی که اساساً هستیم، فرزندان خدا هستیم. و هیچ چیز نمی‌تواند ما را از عشق خدا جدا کند. برخی از چیزهای دیگری که او در مورد آنها صحبت می‌کند و نمی‌توانند ما را از هم جدا کنند، در آیات 38 و 39 به آنها اشاره می‌کند. در آیه 38 او درباره حاکمان و قدرت‌ها یا فرمانروایان و قدرت‌ها صحبت می‌کند. معمولاً وقتی پولس از این زبان استفاده می‌کند، به انسان‌ها اشاره می‌کند. منظور او معمولاً همین است، حاکمان و صاحبان قدرت. اما اینجا در آیه 38 این به فرشتگان ربط داده شده است. بنابراین فقط می‌خواستم از بحث اصلی منحرف شوم و چند نکته در این مورد بگویم. یهودیان گاهی از صفوف فرشتگان صحبت می‌کردند. شما این را در ادبیات خنوخ و غیره دارید. آنها همچنین گاهی از فرشتگان ملت‌ها، حاکمان معنوی که پشت سر حاکمان زمینی بودند، صحبت می‌کردند. شما این را در ترجمه سبتواجینت از تثنیه 32:8 دارید. شما آن را در دانیال 10 دارید. شاهزاده یونان و شاهزاده پارس در مقابل میکائیل ایستادند، میکائیل، شاهزاده قوم خدا، فرشته نگهبان اسرائیل. خب، در واقع در مقابل شخص دیگری ایستاده بود. میکائیل در واقع توانست به جبریل کمک کند. اما این ایده در بسیاری از ادبیات یهودی و دوباره در ادبیات خنوخ، جایی که خاخام‌های بعدی در مورد آن زیاد صحبت کردند، بیشتر بسط داده شده است. خب، اگر حاکمان این دنیا علیه ما باشند چه؟ خب، اگر نرون قیصر علیه ما باشد چه؟ در نهایت آنها آینده را کنترل نمی‌کنند. آینده در دستان آنها نیست. تمام امپراتوری‌های تاریخ گذشته اکنون در قبار آرمیده‌اند. تمام امپراتوری‌ها، امپراتوری‌های بشری در نهایت سقوط خواهند کرد، زیرا می‌دانیم زمانی فرا خواهد رسید که پادشاهی این جهان، پادشاهی خدای ما و مسیح او خواهد شد. بنابراین حتی اگر در مورد حاکمان و قدرت‌ها در مکان‌های آسمانی صحبت می‌کنیم، لازم نیست نگران باشیم. مسیح بالاتر از آنها قرار گرفته است. و ما با مسیح در جای‌های آسمانی نشسته‌ایم، افسیان می‌گوید. ما نباید از قدرت‌های معنوی در جهان بترسیم. حال من در اینجا در مورد برخی از اشکال جنگ معنوی که مشاهده کردم صحبت نمی‌کنم. جایی که بعضی‌ها می‌گویند می‌دانید قرار است این کار را بکنند، من به یک جلسه دعا رفتم و فکر می‌کردم که قرار است به خدا دعا کنیم، اما در عوض مردم طوری رفتار کردند که انگار به این قدرت‌های آسمانی خطاب می‌کردند و می‌گفتند ما شما را به زیر می‌کشیم. در پایان جلسه دعا با توجه به نحوه صحبت آنها باید تمام دنیا تغییر دین داده باشد. اما ما چنین چیزی نمی‌بینیم. منظورم این است که در دانیال 10 جایی که در واقع درباره این قدرت‌های آسمانی صحبت می‌شود، درباره تلاش دانیال برای سرنگونی آنها صحبت نمی‌کند. در مورد ادامه دعا، دانیال به درگاه خدا صحبت می‌کند و سپس خدا در نهایت به آن پاسخ می‌دهد. و دعای دانیال قبلاً توسط خدا تایید شده بود، اما دانیال سرانجام پیام مربوط به آن را دریافت کرد. بنابراین می‌دانید این تنها جایی در کتاب مقدس است که در واقع از آن در متن دعا صحبت می‌کند. ما سابقه کتاب مقدسی برای انجام این کار نداریم. منظورم این است که گاهی اوقات در کتاب مقدس مواردی مانند پیشگویی حزقیال به کوها یا چیزی شبیه به اون را داریم. گاهی اوقات شما اقدامات نمادینی دارید که به طور خاص توسط روح خدا هدایت می شوند. اما گاهی اوقات ما روشی را که مردم جنگ معنوی انجام دادند، چیزی که امروز جنگ معنوی می نامند، نداریم. و به خصوص وقتی که می دانید مردم آنها را مسخره می کنند یا به آنها فحش می دهند. به نظر می رسد که رساله دوم پترس باب 2 و همچنین کتاب یهودا به شدت با این روی کرد به جنگ معنوی مخالفت می کنند. منظورم این است که در انجیلها ما شاهد افرادی هستیم که در حال انجام کاری هستند، در انجیلها شاهد عیسی هستیم و در اعمال رسولان پیروان او را می بینیم که شیاطین را از وجود کسی بیرون می کنند. اما این متفاوت است. مثل سطح زمین میمونه. فرقش با اینه که مثلا برای پشتیبانی هوایی ما به خدا وابسته ایم. ما به فرشته‌هاش وابسته ایم. ما اینطور نیستیم و همچنین میدانید به هر حال. اما این فرشتگان ممکن است به عنوان کسانی که پشت سر حاکمان زمینی هستند دیده شوند. و پولس میگوید اینها نمیتوانند ما را از عشق خدا جدا کنند. هیچ چیز، زندگی و مرگ نمیتوانند ما را از عشق خدا جدا کنند. خب، بعد از رومیان 8، مطمئنم که محاسبات شما به خوبی من است. ما رومیان فصل 9، رومیان فصلهای 9 تا 11 را داریم. در ابتدای رومیان 9، خب، پولس در مورد شهادت روح القدس با روح ما صحبت کرد. حالا او میگوید وجدان من در روح القدس شهادت میدهد. شاید همونطور که در فصل 1 دیدیم، او دوباره به شهادت خدا استناد می کند، زیرا می خواد مطمئن شود که هیچ کس او را اشتباه متوجه نمی شود. او در مورد این صحبت می کند که می دانید مسیحیان غیر یهودی به عنوان فرزندان خدا مورد استقبال قرار می گیرند. مسیحیان غیر یهودی و همچنین مؤمنان یهودی این خروج جدید، این دوره جدید نجات را تجربه کردند. این چیزی نیست که قوم یهود بودند، بیشتر قوم یهود پیام پولس را نپذیرفته بودند. و پولس نمی خواهد شما این نکته را از دست بدید که عهد عتیق هنوز در مورد عشق خدا به قومش و غیره صحبت می کند. خدا از اهمیت دادن به قومش دست نکشیده است. پولس در فصل 9 و آیه 2 از غم و اندوه مداوم در قلبش صحبت می کند. حال چگونه با این موضوع برخورد می کنید وقتی فیلیپیان ساعت 4:04 در مورد شادی همیشگی برای خداوند صحبت می کند. و باز هم می گویم شاد باشید. ممکن است در هر کدام عنصری از اغراق وجود داشته باشد به این صورت که زمانی برای گریه و زمانی برای شادی وجود دارد. اما پولس مرتباً وقتی قوم خود را به یاد می‌آورد، این غم را در قلب خود دارد. و او می‌گوید که می‌توانم به خاطر قومم آرزوی نفرین شدن یا جدایی از مسیح را داشته باشم. حالا آیا او می‌تواند به خاطر قومش از مسیح جدا شود؟ او قبلاً گفته است که هیچ چیز ما را از مسیح جدا نمی‌کند. او فقط همین را گفته است. بنابراین پولس نفرین نمی‌شود. اما این ایده بسیار شبیه به این است که موسی حاضر شد به خاطر قومش نابود شود. خدا نام مرا از دفتر حیات محو کند. و خدا می گوید من قومی را که باید محو شوند از دفتر حیات محو خواهم کرد. بنابراین او قرار نیست موسی را از صحنه روزگار محو کند. اما پولس در اینجا تقریبا مانند موسی صحبت می کند. اما او همچنین تشخیص می دهد که همونطور که خدا بعداً در متن می گوید یا پولس نیز بعداً در متن با نقل قول از کتاب خروج می گوید، خدا می گوید من به هر که شفقت داشته باشم شفقت خواهم کرد که شامل موسی نیز می شود. او در آن متن با موسی صحبت می کند. فصل 9 آیات 4-5 در اینجا توصیف پولس را داریم. او در فصل 3 به این ایده بر می گردد جایی که می پرسد یهودی بودن از نظر قومی چه مزیتی دارد. و پولس قرار است این موضوع را در آیات 4-5 به طور کامل تری شرح دهد. او مجموعی از اسمهای مونس را با تکرار پسوندها ارائه می دهد. این طوریه که اگه به یونانی بهش گوش بدید، انگار می گید، وای، پاول نویسندهی خیلی باحالیه. خب، اونا اینجوری شروع می شن. اولی با سه تموم می شه، بعده، بعده، بعدی سه، بعده، و بعده اون می گه که پدرهای اونا هستند. اجداد آنها هستند. بعدن در آیه ساعت 11:28 او خواهد گفت که آنها به خاطر پدرانشان محبوب هستند. او همچنین از ناماتاسیا اعطای شریعت صحبت خواهد کرد. اما فقط این چیزها نیست، بلکه چیزهایی هم هست که همه ایمانداران تجربه می کنند. او درباره فرزندخواندگی و جلال، خدمت روحانی، خدمت کاهنی و وعده ها صحبت می کند. خب در جای دیگری از رومیان درباره فرزندخواندگی او فقط درباره ساعت 8:15 و ساعت 8:23 صحبت کرده است. این برای ایمانداران است. جلال خب ما قرار است جلال پیدا کنیم ساعت 8:18 ساعت 8:21. خدمت روحانی پس بعداً به آن می‌پردازیم. ساعت 12:01 جایی است که او دوباره از همین اصطلاح استفاده می کند، جایی که ما بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده تقدیم می کنیم که خدمت ما، خدمت کاهنی ما در برابر خداست. و وعده ها در ساعت 1:02 و ساعت 4:16 ما نیز وارث وعده ها هستیم. بنابراین این چیزها وعده هایی بودند که به اسرائیل داده شده بود و ما نیز برخی از آنها را تجربه کرده ایم. و سپس او در آیه 5 در مورد مسیح صحبت می کند، ظاهراً مسیحی که خداست. باز هم در اینجا چیزی وجود دارد که محققان در مورد اون اختلاف نظر دارند، اگرچه من فکر می کنم اونها فقط به این دلیل اختلاف نظر دارند که این موضوع بسیار تکان دهنده است، زیرا پولس معمولاً از این عنوان برای عیسی استفاده نمی کنه. او به طرق مختلف از الوهیت عیسی صحبت می کند. فکر می کنم بعد از شورای نیقیه، ما کسل کننده تر شدیم و مجبور شدیم از کلمات خاصی برای بیان اون استفاده کنیم. و حتی قبل از نیقیه، مردم در مورد این نوع جزئیات بحث می کردند و این به ما کمک می کند تا دقیق باشیم. اما پولس و دیگر نویسندگان عهد جدید از زبانی برای الوهیت عیسی استفاده می کردند که در زمان خودشان کاملا قابل فهم بود. برخی از چیزهایی که در مورد عیسی گفته می شود، این است که او قرار است با روح القدس تعمید دهد. خب، چه کسی اختیار دارد که روح خدا را جاری کند؟ بنابراین، وقتی یحیی تعمید دهنده از کسی صحبت می کند که پس از او می آید و قرار است با روح و آتش تعمید دهد، این تصور به وجود می آید که کسی که پس از او می آید، الهی است. عیسی می گوید، چقدر مشتاقم فرزندانت اورشلیم را زیر بالهایم جمع کنم. خب، این همون توصیفی است که در مزامیر برای خدا به کار رفته و در ادبیات معاصر یهودی نیز برای خدا و جمع شدن استفاده شده است. حتی کسانی که به یهودیت گرویده بودند، به عنوان کسانی دیده می شدند که زیر بالهای شکینا، زیر بالهای حضور خدا آمده بودند. این در همه جای عهد جدید هست. قطعاً وحی است. همه جا هست. الف و ای آغاز و پایان به زبان اشعیا برای خدا. این برای پدر به کار رفته است. در اینجا برای عیسی نیز به کار رفته است. بنابراین در کتاب مکاشفه او اول و آخر است. او آغاز و پایان است. در یک جا او را آغاز می نامد. بنابراین آنجاست، اما معمولاً از آن زبان استفاده نمی کند. اما از آنجایی که آنجاست، در موارد دیگر، چرا از آن زبان استفاده نکنیم؟ او می گوید مسیح از بنی اسرائیل است، بر اساس جسم. ظاهراً می گوید مسیح که خدای متبارک بر همه است. لازم نیست به این صورت ترجمه شود، اما اگر نگران این موضوع نباشیم، به نظر می رسد که این عادی ترین روش ترجمه اون باشه. این عجیب است. چرا او را این گونه صدا می زند؟ خود خداوند یک عنوان الهی بود، اغلب به روشی که پولس از آن استفاده می کند. همیشه لازم نبود که ما معمولاً اینطور باشیم، خدا معمولاً اینطور خواهد بود. اما خداوند می تواند این را بگیر که قطعاً پولس از اون به این شکل استفاده می کند. گاهی اوقات خیلی واضح از اون به این شکل استفاده می کند. اول قرنتیان 8:6 و غیره. در مورد برکات مقدماتی پولس از پدر و از عیسی، ما در رومیان 1 در مورد آن صحبت کردیم. پولس متون عهد عتیق در مورد خدا را به عیسی اعمال می کند. شما در اول قرنتیان 8، فیلیپیان 2، جایی که هر زانویی خم می شود، هر زبانی اعتراف می کند، اشعیا 45، این در مورد حضور خداست. خب، در فیلیپیان 2، این کلمه در مورد عیسی به کار رفته است، زیرا او به عنوان خداوند متعال شناخته شده است. حتی در رومیان ساعت 10:13، هر که او را به نام خداوند بخواند، نجات خواهد یافت. خب، او در فصل 10:9-10، خواندن او به نام خداوند را به عنوان اعتراف با دهان خود به خداوند بودن عیسی توصیف کرده است. بنابراین از آنجایی که پولس در جاهای دیگر از جمله در رومیان الوهیت عیسی را توصیف می‌کند خیلی تعجب‌آور نخواهد بود اگر در اینجا از اصطلاح دیگری هرچند اصطلاح معمول او نیست برای توصیف او به عنوان خدا در یک ستایش استفاده کند که معمولاً فقط خدا را ستایش می‌کند. خب همانطور که قبلا گفتیم در رومیان از 9-11 پولس به اصل استدلال خود می‌رسد. یهودیان معتقد بودند که در ابراهیم برگزیده شدند، اما پولس گفت زیرا همه کسانی که از اسرائیل هستند، آیه 6، اسرائیلی نیستند، آیه 7، و نه به این دلیل که از نسل ابراهیم هستند، همه فرزندان او هستند. بلکه در اسحاق، نسل تو نامیده خواهد شد. ابراهیم قبل از مرگ سارا چند پسر داشت. من این را مشخص می کنم زیرا او در پیدایش 25 پس از مرگ سارا پسرهای دیگری هم داشت. اما او دو پسر داشت، اسحاق از سارا و اسماعیل از هاجر. خب، کدام یک وعده را دریافت کرد؟ در این مورد هر دو برکت یافتند. برای اسماعیل نیز برکتی وجود داشت، اما اسحاق وعده را دریافت کرد. اسحاق چند پسر داشت؟ خب، او دو پسر داشت، یعقوب و عیسو، اما کدام یک وعده را دریافت کرد؟ و نکته پولس این است که تبار قومی از ابراهیم کافی نیست. اگر همه نسل اول وعده را دریافت نکردند، اگر همه نسل دوم وعده را دریافت نکردند، چه چیزی باعث می شود؟ فکر کنید که اکنون همه وعده را دریافت کردند. وقتی خروج اتفاق افتاد، اکثر اسرائیل از موسی اطاعت نکردند و بنابراین از خدا اطاعت نکردند. بنابراین، همانطور که موسی می گوید، شما علیه من صحبت نمی کنید، بلکه علیه خداوند صحبت می کنید. و آن نسل در بیابان مردند. و مزمور نویس می گوید امروز اگر صدای او را می شنوید مانند آنچه در بیابان کردند دلهایتان را سخت نکنید. بعضی نسل‌ها بهتر از بقیه بودند، اما صرفاً به خاطر اینکه از نسل ابراهیم بودید، نجات خود به خود حاصل نمی‌شد. و شما نمی‌توانستید صرفاً بر اساس قومیت یا میراث خود، چیزی را بدیهی فرض کنید، همانطور که یک مسیحی که در کلیسا بزرگ شده است، می‌تواند بگوید، خب، من به والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگم وابسته هم، چون آنها مسیحیان خوبی هستند. من در هر صورت با خدا خواهم بود. شما همچنین باید مسیح را بپذیرید. بسیاری از افرادی که با آن بزرگ شدند، حتی نمی‌دانند چه زمانی این کار را انجام دادند. آنها این کار را انجام دادند. و این نکته مهمی است. اما ما باید این کار را انجام دهیم، نمی‌توانیم فقط به میراث خود متکی باشیم. همانطور که برخی گفتند، خدا نوه ندارد. اما این انتخاب از روی لطف بود. نه از روی شایستگی. حال، آیا این بدان معناست که خدا ما را بدون هیچ اراده آزادی از پیش مقدر می کند؟ خب، پولس نیازی به ورود به این بحث نداشت زیرا این نوع مسائل قبلاً مورد بحث قرار گرفته بودند. افراد دیگری قبلاً به این چیزها فکر کرده بودند. در سنت یهودی، آنها هم مسئولیت انسانی و هم حاکمیت خدا را به رسمیت می شناسند. حال، یوسفوس، که سعی دارد این موارد را با فرقه‌های فلسفی یونان مقایسه کند، میگوید که اسنی‌ها کاملاً معتقد به تقدیر الهی بودند. صدوقیان اصلاً به مشیت الهی اعتقاد نداشتند. آنها بیشتر شبیه اپیکوریان بودند. آنها به زندگی پس از مرگ هم اعتقاد نداشتند. یوسفوس آنها را به عنوان فیلسوفان اپیکوری به تصویر می‌کشد. و سپس فریسیان را به عنوان فرقه بسیار محبوب رواقی معرفی می کند. این فرقه چیزی بین این دو است. از سوی دیگر، آنها می گویند که از هر دو دست خود استفاده می کنند. آنها هم از حاکمیت خدا و هم از مسئولیت انسان صحبت می کنند. اما اگر واقعا تمارهای دریای مرده را بخوانید، نوشته ای از صدوقیان باقی نمانده است. اما اگر واقعا تمارهای دریای مرده را بخوانید، به نظر می رسد که چیزی از هر دو در آنجا نیز وجود داره. واضح است که آنها از پیش مقدر شده بودند، اما به نظر می رسید که به انتخاب انسان و مطمئناً مسئولیت انسان نیز اعتقاد داشتند. بنابراین در آن زمان چنین بحثی مطرح نبود. پدران یونانی از اراده آزاد صحبت می کردند، آنها بر آن به گونه‌هایی تأکید داشتند که ما فکر می‌کنم در کتاب مقدس بر آن تأکید نکردهاییم، زیرا آنها مجبور بودند با جبرگرایی رو به رشد در روندهای فلسفی زمان خود، به ویژه از طریق طالب بینی و غیره، مبارزه کنند. پدران یونانی بر اراده آزاد در مقابل جبرگرایی دلخواه در فرهنگ خود تأکید داشتند. آگوستین در نوشته‌های اولیهاش به این موضوع اعتقاد داشت. آگوستین در نوشته‌های بعدیاش تأکید بسیار بیشتری بر تقدیر الهی دارد، زیرا می‌خواهد با تأکید پلاگیوس بر کمال انسانی مقابله کند. بنابراین مهم است که منابع مختلف را در چارچوب آنچه به آن می‌پردازند و تأکید آنها را بر اساس آنچه به آن می‌پردازند در نظر بگیریم. و در زمان پولس شما مجبور نبودید این نوع انتخاب اجباری را که برخی امروزه در مورد آن صحبت می‌کنند انجام دهید. در فصل 9 آیات 11 تا 13 او به وضوح بر تقدیر الهی تاکید می‌کند. او به وضوح بر انتخاب خدا تاکید می‌کند. خدا یعقوب را قبل از تولدش انتخاب کرد و دوست داشت. و ممکن است بگید که این به این دلیل است که او از قبل می‌دانست انتخاب‌های یعقوب چه خواهد بود و ممکن است همین طور باشد. من وارد این بحث نمی‌شوم، اما بستگی به این دارد که کلمه از پیش می‌دانسته را در فصل 8 چگونه برداشت کنید. اما نکته در هر صورت این است که این موضوع مربوط به هدف و دعوت خداست. این به شایستگی ما مربوط نیست. این لطف خداست که ما را نجات می دهد. این کاری نیست که خودمان انجام دهیم. این خداست که در ما کار می کند. از نظر پولس، او از زوایای مختلفی به این موضوع می پردازد. اما برای پولس، همیشه خداست. همیشه مسیح است. همیشه روح القدس است. موضوع همین است. نجات، توانمندسازی برای زندگی برای خدا و توانمندسازی برای خدمت به خدا از خود خدا می آید. و این دلیلی است برای ما که او را ستایش کنیم و به او جلال دهیم، همانطور که پولس در پایان این بخش 9 تا 11 نمی تواند از این کار خودداری کند و همانطور که پولس در فصل 9 و آیه 5 به هر شکلی که ستایش را برداشت کنید، نمی تواند از بیان سرشار از ستایش خودداری کند. و ما نیز باید این گونه پاسخ دهیم. در جلسه بعدی به ادامه فصل 9 خواهیم پرداخت. من دکتر کری کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه دهم در مورد رومیان ساعت 8:23 دقیقه -9:16 است.